بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب الله العالمين أبو القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وآله وسلم، سيما ناموس الدهر وإمام العصر حجة ابن الحسن العسكري المهدي، أرواحنا لتراب مقدمه الفدا، ولعنة الله على أعدائه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خدا رو به آبروی امام زمان علیه السلام قسم میدیم همه ما رو امشب مورد مغفرت و آمرزش قرار دهد. اموات و گذشتگان همه ما رو غریق رحمت فرماید. عاقبت همه ما رو ختم به خیر فرماید و دعاهای ما رو به آبروی امام زمان علیه السلام مستجاب فرماید. یه صلوات دیگه هم مرحمت بفرماید. خب، بنا شد طی این چند شبی که مجلس عزای حضرت سید الشهدا در این مکان منعقده، مباحثی رو عرض کنم و اون شناخت ماهیت نهضت اون حضرت با الهام از کلمات خود اون حضرته. این سالمترین روش در شناخت نهضت امام حسین علیه السلام. نه ما تاریخ رو تحلیل میکنیم، نه تحلیل تاریخ دیگران رو اینجا میگیم. خود امام حسین نهضتش رو چجوری معرفی کرده که معصومم هست و کلامش هم وحیه. یه بحثی شروع کردم و اون انگیزه های نهضت امام حسین هم. این یه بحثه. یکی از چیزهایی که میشه به ماهیت یه نهضت پی برد شناخت انگیزه های اون نهضته. با توجه به فرمایشات اون حضرت، حضرت برای نهضتشون چند تا انگیزه رو ذکر کردن. یکی رو یه شب راجبش صحبت کردم و اون نجات اسلام و احیای اسلام که حضرت اینو صریحا فرمودن که علل اسلام سلام اذا قبولیت الامه براء مثل یزید. یعنی نظرشون این بوده که از اسلام دیگه هیچی باقی نموند، یعنی امرو فاتحه اسلام رو باید خوند. یه جمله دیگه خوندم اون شب که سمعت و جدی رسول الله، من از جدم رسول خدا شنیدم، یقول الخلافت و محرمتون علا آل ابی سفیان، حکومت بر بچه های ابو سفیان حرامه. بعد فرمودن پیغمبر میگفت اگر معاویه رو دیدین رو منبر من رفته شکمشو پاره کنید. فبقرو بطنه پیغمبر فرمودن. به مروان میگفت و مروان رو شاهد گرفت، گفت شما اهل مدینه، چون مروان مدینه زندگی میکرد، شما اهل مدینه دیدین اون رفت رو منبر پیغمبر شکمشو پاره نکردین، خدا مبتلاتون کرد به یزید فاسق، بدتر از اومد. حالا منم اگه اینجا سکوت کنم بدتر از یزید میاد. نه همینطورم بود، اگه امام حسین قیام نمی کرد والی بعدی بدتر از یزید ابن معاویه بود. اونا هدفشون محو اسلام بود، امام اسلامو نجات داد. یکی دیگه که حضرت پررنگ اینو تو فرمایشاتشون فرمودند، و علامه مطهری رضوان الله تعالی علیه در آثارشون اصلا میگن انگیزه امام همین این بوده. من الان چند تا انگیزه ذکر میکنم، ایشون میگه اصلا یه انگیزه بیشتر نداشته و به نظرم میاد از همه پررنگتر امام همینو فرمودند و اون اصلاح امت و امر به معروف و نهی از منکر. حالا چون این امر به معروف و نهی از منکر یه فریضه ایست که اصلا متروکه تو بین ما و من امیدی هم ندارم احیا بشه، اما گفتیم حالا از نظر علمی متروک نباشه، چون مبانی علمیش گفته بشه، چون منبری هم نمیشنوین راجع به امر به معروف و نهی از منکر. حالا عملا که اصلا از بین رفته، تبلیغ هم نمیشه. یه سخنرانی امام حسین دارن 2 سال قبل از به درک واصل شدن معاویه لعنت الله علیه. این سخنرانی خیلی ارزشمنده. یکی از جملاتی رو که خیلی روش مانور میدن همین سخنرانیه که تو منا کردند. حضرت تشریف آوردن حج تو منا، بعد برای کیا؟ بزرگان مهاجرین و انصار که چقدر صحابه پیغمبر اونجا حضور داشتن. و حضرت تو اون سخنرانی آسیب شناسی خواستن بکنن که اصلا گرفتاری جهان اسلام امروز چی است. رو تنها چیزی که از همه بیشتریشو انگوش بوده ترک امر معروف و نهی از منکره. من بعضی از جملات اون حضرت رو نوشتم تا رسوندن به این آیه کریمه، این آیه قرآنه که خدا میفرماید لولا ینهاهم الربانیون والاحبار عن قولهم الاسم و اکله مصحت. خدا راجب دانشمندان اهل کتاب در مورد اونا میفرماید که چرا دانشمندان اهل کتاب مردم رو باز نداشتند از این کلام هایی که سراسر گناهه و از این ارتزاق هایی که همش حرامه. میفرماید گرفتاری اونا رو قرآن میفرماید ترک امر معروف و نهی از منکره. حالا قول همول اسم همین است که میگفتن خدا ستاست. اکل همو صحت هم که معلوم است حرام خوری. بعد فرمودن انما آب الله و ذالک علیهم، خدا اینو عیب گرفته بر دانشمندان اهل کتاب که لأنهم کانو یرونه، اونا با چشم خودشون میدیدند که مردم ازهرهم المنکر، منکرات رو آشکار کردند و الفساد، فلا ینهونهم عن ذلک، اما نهیشون نمی کنند، نهی از منکر نمی کنند، امر به معروف نمی کنند. بعد هم حضرت اونجا می فرمایند که خودتون رو دست کم نگیرین، شما ید نیرومندی هستین، چقدر دانشمند بین شما هست، چقدر حافظ قرآن بین شما هست، چقدر صحابی هست، چقدر مهاجر هست، چقدر انصار هست. شما اگه متحد بشین و نظر واحد داشته باشین، هیچ امری در جهان اسلام بدون نظر شما تحقق پیدا نمی کند. اما می فهمد 3 چیز مانع شده است که شما وظیفتون رو انجام نمی دید. یکی می فهمد ترس از مرگ و شهادت. بعد می فهمد من به حمدالله اینجوری نیستم. از مرگ می ترسین و به خاطر این حرف حق رو نمیزنیم. یکی عافیت طلبی و عادت کردن به زرق و برق دنیا و یکم دلبستگی به موقعیت هاتون. 2 سال قبل از به درک واصل شدن معاویه این سخنرانی ایشون تو مناست و میگه که مشکل جهان اسلام این است که امروز علماشون عافیت طلبن، از مرگ میترسن، جرأت این که حرف حق بزنن ندارن، امر به معروف نمی کنن، نهی از منکر نمی کنن، بر گرده مسلمین مثل معاویه سوار شده، هر کاری هم دلش بخواد می کند. حجر ابن عدی رو کشت چه کرد تو همون سخنرانی دارد که بریم ببینید با عزیزان شما چه می کنه، با حافظین قرآن چه می کند، اما مهر سکوت به زبان شما خورده، نفس نمی کشیم، دم نمی زنیم. این زمان معاویه است. اما بعد از اینکه نیمه رجب سال 60 معاویه به درک واصل شد، از حضرت بیعت خواستن. این قصهش مفصله. این فرمایشات دیگه بعد از مرگ معاویه است. حضرت تشریف آوردن، خودشون میفرمایند کنار قبر پیغمبر، موقع ذریح و بارگاه و اینا نداشت، همینجور صورت شریفشون رو گذاشتن رو قبر پیغمبر. فرمودن اللهم ان هذا قبر نبیک، خدایا این قبر قبر پیغمبر توه، و انا ابن و بنت نبیک. جهان اسلام وظیفه‌شون رو انجام نمیدن، من میخوام انجام بدم، من پسر دختر پیغمبر تو هستم، اینم قبر پیغمبر توه. و قد حذرنی من الامر ما قد علمته، من توی موقعیتی قرار گرفتم که خدای تو خودت میدونی. آدم فاسقی مثل یزید علنا مشروب میخورد و اومده جای پیغمبر نشسته. اللهم انی احب المعروف و انکر المنکر، خدایا تو شاهد باش که من معروف رو دوست میدارم، از منکرم بیزارم، از گناه بیزارم، از بندگی خدا لذت میبرم. اسالو که یا ذل جلال و الاکرام به حق القبر و من فیه، میگه خدایا از تو درخواست میکنم به حق این قبر و اونی که توش دفنه. اخترت لی ما هو لک رزن و لرسولک رضا، یه راهی جلو پای من بذار، هم تو از من راضی باشی هم رسول خدا از من راضی باشد. من امروز چی کار کنم؟ خودشون فرمودن من خوابم برد، اینو مکرر فرمودن. من همین که داشتم اینا رو میگفتم که من امر معروف رو دوست دارم، نهی از منکر رو دوست دارم، اما تنهام، هیچ کی باور نیست. چه راهی میتونم امروز پیش بگیرم که به نتیجه برسم؟ میگه همین که خوابم برد دیدم هاتفی به من میگه که اخرج الی العراق ان الله شاء ان یراک قتیلا، میخوای درست کنی برو عراق، خدا دوست داره تو رو شهید ببینه. بعد فرمودن دیدم پشت سرش به من گفتن زن و بچه‌رم ببر، تنهام نرو. اصلا نهضت عجیبیه. هر رهبر نهضتی آقا وقتی میخواد مبارزه کنه زن و بچه‌شو میبره یه جای امنی قرار میده. تو دنیا بریم ببینین همه همینطوریه، اول زن و بچه رو میبرن یه جای امنی قرار میدن، خودشون میرن، بعد که به قدرت رسیدن میان زن و بچه رو میبرند. امام نه، امام بهش میگن اصلا با زن و بچه‌ت برو. اغلب رهبر نهضت ها خودشون تو دژن به سپاهشون دستور میدن به پیش، امام خودش از همه نزدیکتره به دشمن. اولین کسی هم که از بنی هاشم رفت به شهادت رسید علی اکبر خودش. این یک روشی که دلنشینه دیگه آقا، دلا رو میبره، همه رو مست خودش میکنه. این که امام حسین آقا اینجوری مردم رو بیتاب خودش کرده، برای اینکه یک شیوه بی بدیل و بی نظیر او به کار گرفته است در راه حق و حقیقت. اخلاص رو ببینید، گفتن میخوای درست کنی یا میخوای تو هم بازی در بیاری؟ بچه‌ها اگه میخوای درست کنی برو عراق، زن و بچه‌رم ببر، خدا دوست داره تو رو شهید ببیند، زن و بچه‌رم. یعنی تنها چیزی که امروز این وضع اصلاح میکنه شهادت توه و تبلیغات زینب سلام الله علیها، دیگه هیچی. خیلی عجیبه، ابا عبدالله پیروز شد با فداکاری، همین که میگن خون بر شمشیر پیروز است. چطور ممکن است کسی حربش آقا فداکاری باشد، ایثار باشد، غلبه هم بکنه، به هدفش هم برسه؟ خدا این راه و جلوی او گذاشت. امسال منا یه سخنرانی کردم، گفتم این منا مقدسه، خدا گفته که تا خدا خداست مسلمونا باید بیان منا دو سه شب اینجا باشند. سخت دیگه اونجا با اون زندگی بدوی، هر سال 3 میلیون نفر میان اونجا شب و روز بیتوته میکند. چرا؟ مگه این سرزمین چیه؟ خدا میفرماید تو این سرزمین یه مردی راضی شد بچه‌شو بیارد قربانی کند. دیگه غیر از این که منا هیچی نشده در تاریخ، که فقط همین. میگه اینجا به احترام او و به خاطر تجلیل این حرکت بزرگ، برای زنده نگه داشتن این فداکاری، هر مسلمانی در عمرش یک بار باید بیاد 3 شبانه رو اونجا بیتوته کند و به او اقتدا کنه. خب راضی شد بچهش قربانی کنه، قربانی کرد؟ نه، قربانی که نکرد که. خدا میگه همین که راضی شد این سرزمین مقدسه. حالا من از شما میپرسم کربلا مقدستره یا منا؟ حدیث هم نمیخونیم، عقلی. او خواب دید پسرتو قربانی کن، امام حسین خواب دید گفت همه رو بیار، حتی خودت، زن و بچه‌ت هم اسیر کن. اون که اینا رو نگفتن. امام حسین هم راضی شد این کارو بکنه، اونم راضی شد این کارو بکند، اما اون نکرد. غلام پیر مغانم، ز من مرنج ای شیخ که وعده تو کردی و او به جا آورد. حافظ گفتا به یه بزرگی گفته بودن از اهل دل این معنی این شعر حافظ چیه؟ گفت به نظر من غلام پیر مغانم، یعنی من غلام مرتضی علیم، پیر مغان مرتضی علیه. گفت شیخ کیه؟ گفت شیخ حضرت آدمه، چون از همه بزرگتر بوده دیگه، از همه سنش بیشتره، شیخ. گفتم وعده پس چی بوده؟ گفت او وعده داده بود نون گندم نخوره، علی به جا آورد. که وعده تو کردی و پیر مغان به جا آورد، تو هیچ وقت نخورد، همیشه نون جو خورد، اما تو نکردی. مرد این اهل دل، اومد خواب این کسی که سوال کرده و گفت آقا من اینو غلط تفسیر کردم. حافظو گفت اینجا دیدم، گفت تو شعر منو خراب کردی. گفتن چطور؟ تو منظورت از پیر مغان کیه؟ گفت پیر مغان که من گفتم حسین ابن علیه. گفت پس شیخت کی میشه؟ گفت شیخی که من گفتم ابراهیمه، ابراهیم شیخ الانبیا. گفت وعده چی بوده؟ گفت وعده قربان کردن پسرش بوده. غلام پیر مغانم، ز من مرنج ای شیخ که وعده تو کردی و او به جا آورد. وقتی آورد آقا بچهش قربانی کنه، حالا اگه قربانی میکرد منا مقدستر نمیشد؟ چرا؟ خون بچهش میریخت، بلند بلند برای بچهش گریه میکرد، اجرش بیشتر میشد، قداست این سرزمین مضاعف میشد. امام حسین هم راضی شد آقایون اینا رو قربانی کند، هم به وجه نیکو اینا رو قربانی کرد. بچهش رو دمر خوابوند، گفت چشم تو چشش بیفته سخته، سرش هم اینجوری بالا گرفت. خدا گفت اینجوری باید گوسفند بکشی، اینجوری نیست که. اما امام حسین اسقرش رو گرفته تو دستش. قدیما میگفتن گل فروشم، یعنی آرزو میکرده که بیاد گلش رو بخره. گل فروش آقا آرزوش چیه؟ گلاش فروش بره. اولا گل آورده بود، بعدم میگد میفروشم و خدا کنه ازم یکی بیاد به قیمت خوب بخرد. گل فروشم، گل فروشم. وقتی زدن و خریدن چی میگفت؟ گفت سخته. گفت حونه علیه، خیلی آسونه. این کلاسش آقا با ابراهیم فرق نداشته. به خاطر این آقایون نه ارباب ما با ابراهیم قابل مقایسه است که به قول حافظ غلام پیر مغانم، من دنبال او میرم، از من رنجیده نشو، چون وعده رو تو کردی او به جا آورد. و او هم حاضر شد، هم قربانی کرد، هم داغ دید، هم نعره میزد بلند بلند آقایون کنار اکبر کربلا گریه میکرد. ابا عبدالله حسین مقدم، کربلا کجا، منا کجا، ثواب زیارت امام حسین کجا، حج کجا؟ مثلا اینو قابل مقایسه نیست. حدیثی آقا تو همین منا خوندم، الحج جهاد و ضعفاء امتی. حج جهاد پیر زناست، پیر مرداست، چون نمیتونه بره دستشو بده، نمیتونه بره پاشو بده، میگم بره گوسفند قربونی کنه. حج جهاد ضعفاست، حج ابراهیمی، اما حج حسینی جهاد پهلوانای این امته. یه حج داریم ابراهیمی، یه حج داریم حسینی. به قول شیخ شوشتری، خصائص الحسینیه میگد که یکی از خصائص امام حسین حجشه. بعد میگد حجی که او به جا آورده هیچ ولیی به جا نیاورده. پیغمبرم همچین حجی به جا نیاورده، امیرالمومنین به جا، حضرت زهرا به جا، حضرت مهدی هم به جا نمیاره. میگیم آقا حجش چی بوده؟ میگه همه گوسفند قربونی میکنن، اون اصغرش قربانی کرد. حج حسینی، همه سعی صفا و مروه میکنن 7 بار، او 70 بار بین خیمه و گودال. همه یه خورده موهای سرشون رو تقصیر میکنن یا حلق میکنن، او سر و گردنشو در راه خدا داد. ناخونشون یه خورده میگیرن، او انگشت و انگشترشو در راه خدا داد. به خاطر این آقا حجی حسینی، اصلا این مولو پهلوانهای این امت است. اصلا بعید میدونم آقا کسی غیر از حسین ابن علی بتونه از عهده این حج بر بیاد. بعد تو منا گفتم، حالا میخوام به شما هم بگم، گفتم الان 3 میلیون نفر حاجی اینجاست، 10,000 نفر هم پای منبر منند. شما 10,000 تایی که گفتم الان صدای منو میشنوین، اگه میگفتم بعد بیاین منا بچه‌تون رو قربونی کنین، چند تاتون میومدین؟ گفتم 5 تا هم نمیومدین دیگه، درست آقا؟ گفتن گوسفند بعد قربونی کنین، 3 میلیون اومدین. پس بدان کار امام حسین مال پهلوان های این امته، پیرزن ها باید برن حج، بعد گفتم امام حسین هشتم مکه رو ترک کرد، پشت کرد به حج ابراهیمی، رو کرد به حج حسینی. گفت حالا من یه حجی به جا میارم که هیچ کی نتونه تکرارش بکند. الان تو دنیا آقا نعره بزنند بگن کسی هست مثل حسین حج کنه، همه عقب وای میستن میگن ثواب کمتر. میگن ما اینقدر ثواب نمیخواد، کسی میاد آقا حج حسینی به جا بیارد، همه چیشو بیارد در قربانگاه دوست. یه چیز دیگه است آقا، به خاطر اینجوری که حسین دلها رو تسخیر کرده، ابراهیم تونسته تسخیر بکند. هیچ انسانی تونسته است آقا اینجوری مثل پروانه آقا مردم و دور شمع وجود خودش، اونم هزاران سال. حالا قرض این است، یکی از وصیت‌نامه اون حضرت است که وقتی می آمدن بیرون به محمد حنفیه گفتن برادر جان این وصیت‌نامه رو نگهدار، مال من است، بعدا نهضت منو تحریف نکنن، جور دیگه به خورد شما ندن. حق با علامه مطهری است آقایون. به نظر میاد که خود امام حسین از همه بیشتر رو این دارد تاکید میکند، انی لم اخرج عشرن. گو اگه میبینید من دارم از مدینه خیال نکنید برای طغیان میرم، برای بعضی سرکشن زیر بار هیچ کسی نمیتونن برن، نه من سرکش دید. من یاقی نیستم. یه وقت نرین تو تاریخ بنویسین حسین یاقی بود، تو تاریخ ببینید چقدر آدم‌ها یاقی هن. زیر بار هیچ حکومتی نمیتونه برد. ولا بترن، متکبر و هوسرانم نیستم، نه از رو تکبر بگم حالا من زیر کد کسی دیگه برم، نه تکبر نمیکنم، هوسرانی نیست. ولا مفسدن، من نمیرم تو جهان اسلام فساد ایجاد کنم، مفسده ایجاد کنم، خونها ریخته بشه. ولا ظالمن، و دنبال این نیستم ظلمی بکنم، ستمی بکنم، حق کسی پایمال بشه. انما خرجتو لطلب الاصلاح، فقط و فقط. دانشمند وقتی کتاب می‌نویسه چقدر خوب نیست؟ علامه مطهری میگه او فقط این هدف، انما یعنی فقط و فقط، فقط و فقط من امروز خروج میکنم از مدینه خارج، لطلب الاصلاح فی امت جدی، میخوام این وضعیت رو اصلاح کنم. اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر به سیرت جدی و ابي. مسلم ابن عقیل هم تربیت شده هاش هم اینطوری بار آورده بود. جناب مسلم وقتی آوردن جلو ابن زیاد از همه بدنش خون میرفت، اصلا حال درستابی نداشت، آدم که آب نمیتونست بخوره اینقدر ازش خون میرفت، تا میخواست آب بخوره آب خونی میشد، یعنی یه حالت اونجوری. وقتی آمد روبرو ابن زیاد که قرار گرفت، خب اینا هم سیاسی بودن دیگه، ابن زیاد آقا آدم سیاسی است، زیرک و کاردان است، باطل هست، اما گفت درست بود این فتنه ای که در جهان اسلام به پا کردی، این همه کشته دادی، این فتنه انگیزی درست است؟ این درست آدم فتنه کنه خونها ریخته بشود؟ خب اگه آدم ضعیفی جناب مسلم ابن عقیل بود، همینجا چون کتک هم خورده بود از همه بدنش خون میرفت پس میزد. اما من میخوام فرمایشات جناب مسلم نوشتم، فهمیدن ما لحاظا اصلا هم اینجوری نیست، کی فتنه به پا کرده، کی خون ریزی ببوند. آتیتو لکن نکم ازهرتم المنکر و دفعتم المعروف. ببینید اینم شاگرد او میگه اگه میبینید من آمدم کوفه، سرش اینه که شما منکرات رو آشکار کردین و خوبی ها رو دفنش کردین، خوبی ها رو از بین بردین، منکرات رو رونق دادین، رایج کردین. فعتیناهم لنعمرهم بالمعروف و ننهاهم عن المنکر. اگر هم میبینید ما کوفه آمدیم، میخواییم امر به معروف کنیم و نهی از منکر. اینم آخرین جمله باشد دیگه، روزه بخونم. اینم فرمایشات حضرت از روبرو سپاه هور، وقتی که با سپاه هور روبرو شد فرمودن فقط علمتم ان رسول الله قد قال، فرمودن همه شما میدونید که رسول خدا فرموده است من رعا سلطانن جائرن، هر کی یه والی ستمگری رو ببیند، سلطان جائر مثل یزید، مستحلن لحرام الله، که حرام خدا رو حلال میکنه، مشروب میخورد مثلا، سگبازی میکند، اونی که خدا حرام کرده او حلال میشه مرد، ناکسن لعهد الله، و اون عهدی که با خدا داره میشکنه، مخالفن لسنت رسول الله و با سنت پیغمبر مخالفت میکند، یعملو فی عباد الله بالاسم والعدوان، و با بندگان خدا با تجاوز و گناه و معصیت برخورد میکند. قرار زمین است ثم لم یغیر بفعل ولا قول،
متعرض یه همچین سلطانی نشه، هر کی ببینه و متعرض نشه، حالا یا به قول یا به عمل یا به کلام یا به رفتار. کان حقیقا علی الله ان یدخله مدخله، بر خدا واجبه که روز قیامت اینم با اون سلطان محشور کنه. یعنی میخواست بگه که اگه من امروز سکوت کنم قیامت با یزید محشور میشم، از او بالاتر نیستم. من اگه تماشاگر این صحنه باشم بگم منو تو قبر او نمیذارن، اونو تو قبر من نمیذارن، برم یه گوشه‌ای برای خودم انزوا اختیار کنم، شبار تا صبح عبادت کنم، روزا روزه بگیرم، همه هم بهم التماس دعا بگن، شما بدونین روز قیامت خدا منو با یزید محشور میکنه و من نمیتونم ادعا کنم من از او بهترم. معلومه این کلام خیلی مشهور بوده است، اما بدونید من امروز سکوت نمیکنم. چون میکنید این حرکت امام حسین است. اجازه میخوام امشب روزه دو طفلان حضرت زینب رو بخونم. حالا بنا به این مقاتل مشهور و اینایی که بین ما شهرت پیدا کرده، چون الان مقاتل واقعا جمع‌آوریشون به یک صراط واحدی شاید محاله، اما اونی که الان خیلی بین ما مشهوره، حضرت زینب دو تا پسرهاشو در راه امام حسین فدا کرد، در راه این نهضت. امام حسن دو تا پسرهاشو، قاسم و عبدالله، امام حسین هم دو تا، اکبر و اصغر. یعنی هر کدوم اینا دو تا سهمیه داشتن، یکی هم بی بی ما هست زینب. حضرت زینب هم یه علاقه عجیبی داشته به امام حسین، بی نظیر آقایون. حتی حضرت معصومه رو هم میگن، ولی من هرچی غور میکنم میبینم اصلا قابل مقایسه نیست. زبونم بند اومد، نمیخوام مواردشو بگم. محال بود آقا امام حسین بتونه زینب رو مثلا فرض کنید که بذاردش توی مدینه بمونه، خودش بره مرو. اما امام رضا این کارو کرد. امام حسین ممکن نبود بتونه این کارو بکنه. میگن وقتی این خانم متولد شد قنداقی بود، هر وقت امام حسین تو اتاق بود خندان بود، لبخند میزد. همین که امام حسین از اتاق میرفت بیرون گریه میکرد، بیتابی میکرد. بزرگتر شده بودن، شاید در شبانه روز آقا یک ساعت هم نمیشد این دوتا خواهر بعد اصلا جدا کرد. اصلا محبت این دوتا به هم خود حضرت زهرا رو نگران کرده بود. بارها به پیغمبر گفت یا رسول الله من نگران علاقه این خواهر و برادرم. آقا میدونید علاقه از یه حدی که میگذره بحرانه، تهدیده، آدم باید نگران باشد. گفت اینا تو 24 ساعت یه ساعت هم از هم جدا نمیشن، دوری هم اصلا نمیتونن تحمل کنند. بخاطر این وقتی هم خواستگار برای حضرت زینب اومد، خواستگار خوبی بود، عبدالله جعفر رو گفتن از سخاوتمندان عرب بوده، از ثروتمندان عرب بوده، پسر جعفر طیاره، هم نسب داشت هم حسب داشت، همه چیش فوق‌العاده بود. امیرالمومنین پسندید عبدالله جعفر رو، گفت خوب سوژه‌ایه برای زینب. اما گفت هرچی خانوم بگه دیگه، هرچی دخترم بگه. گفت پدر جان من زنش میشم چند تا شرط دارم. این علاقه رو اونجا هم اظهار کرد. یکی این که عبدالله قبول کنه ما تو همون شهری باید زندگی کنیم که حسین زندگی میکنه، اختیار من دست امام حسینه، هر شهری رو او برای زندگی اختیار کند، این یک. ثانیاً من هر روز باید برم داداشمو ببینم، گفت من یه روزم نمیتونم حسین رو نبینم. واقعا آقا شما بری خواستگاری یه زنی با شما اینطوری شد قبول میکنی؟ بعیده کم کسی پیدا میشد. خود این پذیرفتن این نشون میداد که آقا عبدالله جعفر افق بلندی داشته، فوق‌العاده بوده. گفت در راه امام حسین همه چی میدم. یکی هم گفت اگه داداشم هر سفری بره میرم، مکه بره میرم، جهاد بره میرم، هر جا خارج بشد تو سفر من همراهش. عبدالله قبول کرد. تا کی؟ شب 28 رجب که روز حرکت امام حسین، شب حرکت امام حسین از مدینه است، پیغام داد به خواهرش که من امشب شب که از نیمه بگذرد مدینه رو ترک میکنم. آقا اینجا عبدالله رو صدا زد. شاید خانوما هم صدای منو میشنوم، برای همه درسه، برای آقایونم درسه، برای خانوما هم درسه. عبدالله رو صدا گفت عبدالله شرط کردم جلو بابام و جلو عمود امیرالمومنین، شرطا رو هم قبول کردی تو ازدواج بغدم، اما بازم تو شوهر منی، اگه بگی نرو نمیرم، اما بدون دیگه زنده نمیمونم با خودت. واقعا آقا زینب زنده نمیموند. اینا اصلا شعار نیست. مرحوم بیرجنده یه مقتری داره به نام کبریت احمر، میگه زینب اصلا نمیتونست دوری امام حسین همین حالا میگه. بعد میگه بعد از شهادت هم اگر میبینید زینب تحمل میکرد به برکت سر امام حسین تحمل میکرد، هرچه دلش تنگ میشد سرش از کجاوه میورد بیرون، میدید سر مقدس امام حسین. بعد او میگه آقایو، میگه از وقتی که سر امام حسین رو دفن کردن بی بی مثل شمع آب شد تا از دنیا رفت. میدونید آقا فاصله شهادت بی بی تا کربلا 10 ماهه، یعنی 10 محرم 15 رجب همون سال، یه حدود 10 ماه، 5-6 ماه که اسیر بود. چون او میگه از وقتی که این سر دفن شد بگو همینجور هر رو میدیدن لاغرتر میشه، او آخلا که فقط پوست و استخون شد. گوه اگه بگی نرو نمیرم اما زنده نمیمانم، عبدالله چه کار کرد؟ دل زینب رو به دست آورد، خدا میدوند به عبدالله قیامت چی بدن. گفت نه اتفاقا برو پسرای منم ببر، محمد و اون. محمد 10 سالش بود، اون 9 سال. بعضی مقتلا میگن 11 و 10 سال، بالاخره سنشون این بوده. گفت اینا رم ببر، اگه دیدی کربلا جریانش یه وقت پیچیده شد اونطوری که پیغمبر پیش بینی کرده، نذاری علی اکبر امام حسین قبل از بچه های ما میدون، بچه های ما رو فدای نهضت امام حسین. من اینو جایی ندیدم، من روزه خونم گاهی میگم، این از باب روزه میگم، میگم شاید زینب یه نگاهی کرد گفت عبدالله یه جا تلافی بکنه. آقا خیلی آقا برای زینب سخت بود، نجمه قاسمو بفرسته، لیلا اکبر رو بفرسته سهم داشته باشه، اما زینب کربلا هیچ سهمی نداشته باشه، دق میکرد. دید حالا با دست پر دارد میاد کربلا، زینب هم با دست پر آمد کربلا. روز عاشورا اومد بچه هاشو برد تو یه خیمه، گفت عزیزان من امروز برین آبرو من و جلو مادرم فاطمه بخرید، برین از داییتون حمایت کنین، دفاع کنین. صورتاشو رو بعضیا میگن سرمه کشید، میخواست جنس خوب در راه خدا بده. گفت رفتین خیمه دایی، اگه یه وقت دیدین اجازه نمیده قسمش بدین، بگین یا خال به حق امک، به مادرش فاطمه قسم، یعنی هر جوری شده عزیزان من اجازه رو بگیرین از دایی. اینا رو آورد آقایون، وقتی آمد سلام کردن اجازه خواستن، امام حسین فرمودن که بابای اینا نیست، عبدالله نیست، نکنه راضی نباشه، بالاخره اونم بد نظر بده. اینجا زینب زبان اومد، گفت خود عبدالله سفارش کرده حسین جان. امام دفعه دوم این عذر رو آورد، گفت اینا خود سنشون قابل نیست، نمیتونن دفاع کنن، میرن کشته میشن، کاری هم نمیتونن بکنن، اینا رو برگردون. اینجا میگن آقا این دوتا آقازاده گفتن یا خال به حق و امک، یا ابا عبدالله. رفتن خیلی هم دلاورانه، اما یه جا صدا زدن دایی دیگه خواهرزاده ها تو دریاب. عبارت مقتر این از یکی رو زیر یه بغلش امام حسین گرفت، یکی رو زیر یه بغلش، پاهاشون میکشید به زمین. 84 زن و بچه از خیمه اومدن بیرون لطمه میزنن به، اما هرچی نگاه کردن دیدن مادر این بچه ها از خیمه بیرون نمیاد. رفته توی خیمه، پرده خیمه رو انداخته. چقدر سخته برای مادر یه همچین لحظه ای؟ اونم کی؟ زینبی که هر کی شهید میشد بعضی جاها قبل از امام حسین میومد بالا سر شهید، بالا سر همه میومد، بعضی ها رو میگن قبل از امام حسین رسیده، اما هرچی نگاه کردن دیدن این جریان گذشت. عبدالله اینو شنید، گفتن هر کی شهید شد خانومت اومد، اما بچه های تو شهید شدن بیرون نیومد از خیلی. یه رو گفت خانوم میشه من از شما یه سوالی بکنم؟ سعی میکردن خاطرات کربلا رو برای زینب زنده نکنن، خیلی بیتابی نکنن. گفت اجازه میدین یه سوالی، بالاخره یه چیزی عقده شده برای من، میخوام بدانم. گفت مانعی ندارد. گفت بچه های من شهید شدن، چرا شما بالا سرشون نیومد؟ بغض زینب اینجا ترکید. گفت عبدالله هر مادری بچه هاشو دوست داره، تو نمیتونی منو متهم کنی. به خدا دلم لک میزد یه بار دیگه بیام صورت محمد رو ببینم، اونو ببوسم، اما گفتم نکنه حسین چشمش به من بیفته خجالت بکشه. و صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوی.